الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين تقدم الكلام در حدیث 11 و حدیث 3 از باب 45 که به طریق مرحوم صدوق ضعف سندی دارند و سائل جلد 20 طرق صدوق طریق 254 که طریق مرحوم صدوق به فضیل ابن یسار است و طریق 354 که طریق مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب است. اشکال طریق 245 حکم ابن مسکین است. اشکال طریق 345 سعدآبادی است، علی ابن حسین سعدآبادی مضافاً به غیره. و لذا قلنا این دو حدیث به این دو طریق ضعف سندی دارد، کما اینکه این دو حدیث به غیر طریق مرحوم صدوق ضعف سندی دارند. مطلب دیگری که تقدم الکلام در طریق شیخ راجع به حدیث 1 از باب 43 بود که همین حدیث در باب 44 حدیث 4 است. همین حدیث در باب 45 حدیث 1 که همه اینها حدیث واحد است، تقطیع شده است. جمله از این حدیث در 43 است، جمله در 44 است، جمله در 45 است. در تهذیب کل حدیث موجود است بدون تقطیع و ذکرنا که این حدیث مؤید است به این احتمال که این حدیث ضعف سندی دارد، برای این که در سند ابراهیم ابن ابی سمال او ابو سماک است. این بیان ناتمام است، این حدیث ضعف سندی ندارد، برای اینکه اشتباه ما از ناحیه اسماعیل ابن ابی سماک برادر ابراهیم ابن ابی سماک بود. این اشتباه موجب توهم ما شد که حدیث ضعف سندی دارد. با توجه به توثیق نجاشی، ابراهیم ابن ابی سماک ابو سمال در این حدیث ثقتون است، در ابراهیم مشکلی نیست، مشکل در اسماعیل است. ملاحظه کنید عبارت مغلقی هم هست. مرحوم نجاشی ابراهیم ابن ابی سمال را با اجدادش و ثقه النجاشی ابراهیم ابن ابی سمال ابی خزامه ابو اسد ثقتون و اخوه رویا انفلان. این کلمه ثقتون گرچه اجمال دارد، جدنم اجمال دارد، اما اجمال ارتباط به ابراهیم ندارد. ابراهیم قدر متیقن است، ثقتون جمله خبریه باشد، ابراهیم ثقتون است. ثقتون جمله ابتداییه باشد، قدر متیقن ابراهیم است. این اختلاف است که ثقتون چه محلی از اعراب دارد. خبرون او مبتدا، خب واضحه اگر خبر باشه خوه و اخوه مبتدا میشه، رویا خبرش میشه، بنابراین ثقتون خبر برای ابراهیم است. اسماعیل دلیل بر توثیقش ندارید. اگر گفتید ثقتون مبتداست، خوه و اخوه رویا، خبر است. ماز اسم ابراهیم قدر متیقن صغه است، منتها علا تقدیرن اسماعیل هم ثقتون است، علا تقدیرن لیسه به ثقتن هست. پس کل مشکل در محل اعراب ثقتون است. ثقتون هو و اخو او ثقتون تمام شد، هو و اخو جمله ابتدایی. این علاقه این اجمال هست از قیامت تا همیشه رمحل. بعضی ها میگن هو و اخو هو مبتداست، پس اسماعیل هم ثقتون است. بعضی ها میگوین ثقتون خبر است، هو و اخوهو مبتدا میشه، دلیل بر توصیف اسمایی نداریم. نتیجه ما ذکرنا علا جمیع تقادیر ثقتون هو و اسمایی ثقه مبتدا باشه، ابراهیم قدر متیقن است. هو و اخوهو رو یا مبتدا باشد بازم اسم ابراهیم قدر متیقن است. فعلیه ما ذکرنا در حدیث یک به طریق مرحوم شیخ که معید گفتیم اینا تمام است، دلیل است. طریق کلینی هم دلیل است، طریق شیخ هم دلیل است. روشن شد چرا؟ اون کلام ما اشتباه از ناحیه اسماعیل بود به اون مشکل. مهم این است که مطلب تازه این حدیث ندارد، همون معید حدیث قبلیست که مرحوم کلینی نقل کرده. فقط بحث علمی است که بگوییم معید است یا دلیل است. علاقه اگر دلیل باشد تعدد دلیل است، اگر نباشد معدد است. معید است، ضرب به مدعا نمی زند. کما تقدم الکلام، مشکل ما چهار فرع بود. یک، از مدینه از مکه آمده تنعیم محرم شده برگشته به مکه. دو، از مدینه آمده در تنعیم محرم شده وارد مکه شده. این دو فرع از چهار فرع بود. ظاهرا والله العالم این دو فرع مشکلی ندارد، منتها با این دو نکته. یک، طائفه سوم و چهارم را طائفه واحده حساب بکنید کما هو ظاهر. طائفه دوم هم اسقاط می شود لما افاده مرحوم نراقی من انه لم یظهر عاملون بها. با این دو کار طائفه دوم مثل روایت یونس، روایت بزنطی، اون روایات دیگر کنار زده بشه برای اینکه اصحاب بهش عمل نکردن. سوم و چهارم هم که منافاتی با هم ندارند، باقی میماند ملاحظه دو طایفه از روایات. طایفه اولا که در واقع سوم و چهارم است، حدیث چهار و نو و 13 هست. این دو حدیث معارض اونها مهمش حدیث 12 و حدیث 3 و حدیث 10 این معارض بود. این معارض این که ساقط شد لعدم العمل باقی میماند. دو روایت و اون دو حدیث 4 و حدیث 8 و حدیث 13 هست. ملاحظه کنید حدیث 8 به اسناده عن عمر ابن یزید، این اون روایت معتبره هست. حدیث 2 گفتیم ضعف دارد، حدیث 8 ضعف نداره. و من خرج من مکه تورید العمر ثم دخل معتمرن لم یقطع تلبیه حتی ینظر الی الکعبه. خب این واضحه که احد فروض اربعه را کاملا جواب گوست و اون فرعی است. از مکه آمده تنعیم محرم شده برگشته به مکه، خب واضحه که روایت اختصاصی به این مورد دارد. خرج من مکه للاعتمار فاعتمر، خب این که این فرق هیچ مشکلی ندارد. یعنی اگر کسی از مکه آمده تنعیم محرم شده بلا معارضن الا ما ذکرنا، وظیفه این تلبیه تا مسجد الحرام است. هر روایت و صحیحت و دلالت و واضحت. خرج من مسجد من مکه تورید العمر، معلومه که میخواد بره و تنعیم حدیبیه اونجا ها میخواد بره و محرم بشه، برگشته این الال مسجد. هیچ روایتی هم در این باب معارض با این نیست. کما این که حدیث 4 من تمر من تنعیم، من تمر من تنعیم مطلق محرم به احرام عمره مفرد از تنعیم است. کسی که از تنعیم محرم شده تا کجا لبیک بگوید؟ تا در مسجد را لبیک بگوید. این کسی که از تنعیم یا حدیبیه محرم شده است دو فرض دارد. یک فرضش این است که از مکه آمده تنعیم محرم شده، فرض دومش این است که از مدینه لجهت من الجهات آمده در تنعیم قرضش ها بده، حوض کرده محرم بشه. الا ما ذکرنا گفتیم رجوع الالمیقات الا ما امکن، نمیخواد از تنعیم محرم بشود. این هم یه فرضشه. رجلون تمر من تنعیم، من تمر من تنعیم مطلق من تمر من تنعیم است. یعنی اعم از این که از مکه خارج شده یا از مدینه خارج شده. بناءً علی هذا حدیث 4 عهد فروز اربعه را جوابگوست. یعنی به وضوح این دو حدیث حکم این دو فرد را بیان میکنه. یعنی تکبیر بگوید تا مسجد، هیچ معارضی هم ندارد. پس الان از فروز اربعه چند فرض حکمش مشخص شد؟ دو فرض حکمش مشخص شد. الباقی دو فرض هست. یک، در شجره محرم شده به احرام عمره مفرده تا کجا لبیک بگوید، این یک فرض واضح از هر مصادیقش است. دو، از دو ویره اهل ده قدمی به حرم، ده فرسخی به حرم محرم شده، میقاتش دو ویره اهل است، میتواند برود به مواقع، نمیخواد برود. ده کیلومتری حرم، ده متری حرم به طرف مکه محرم شده، این هم تا کجا تبریک بگوید، لبیک بگوید؟ لبیک مستحب، لبیک واجب که تقدم الکلام. مشکله ما در لبیک های مندوبه است. این دو فرض هم روایات بلا معارضن میگوید عند الحرم لبیک را قطع کنند. کل این روایات این دو فرض را میگوید. به چه قرینه این روایات این دو فرض را میگوید؟ به این قرینه: اذا وزع الابل اخفافها فی الحرم. اینو معنا کنید، وزع الابل اخفافها فی الحرم، این شترهایی که از طرف مکه حرکت میکند آن میگوید، یا شترهایی که از طرف مدینه حرکت میکند آن میگوید؟ طبعاً الان ما ذکرنا در حدود حرم سابقاً این روایات اختصاص به حرکت قافله به طرف مدینه دارد، به طرف مکه دارد. حالا ده فرسخی بوده، آمده پا را داخل حرم گذاشته، ده کیلومتری بوده آمده ما رو داخل حرم گذاشته، 5 متری بوده آمده پا رو داخل حرم گذاشته، این غیر این نمی شود. فاصله نیست، اون طرف حرکات قوافل از مدینه را قطعا شامل نمی شود. فعلیه به مقتضای کلمه وزع الابل اخفافها فی الحرم مشی الی حرم است. مشی الی حرم از مدینه حرکت کرده، مشی الی حرم است. از دو ویره اهل حرکت کرده، مشی الی حرم است. از خارج مدینه حرکت کرده، مشی الی حرم است. از هر نقطه‌ای که حرکت کرده به طرف مکه هست، یسه و انیقال به این که قدم را در حرم گذاشت. قدمی که در حرم نبود در حرم گذاشت، قدمی در حرم بود در حرم گذاشت که معنا نمیدهد. کل مواقیت ادن الهل این صادق نیست، برای که حرم در حرم است. نتیجه ما ذکرنا این است. کل روایاتی که میگوید اذا دخل فی الحرم کجا را میگوید؟ دو فر را میگوید. یک، احرام از شجره بوده دخل فی الحرم. دو، احرام من دویرت اهل بوده دخل فی الحرم. این دو فرد هیچ روایتی با او معارضه ندارد، فقط میدان در این دو فرد احادیث اذا دخل فی الحرم است که حدیث یک از باب 45 اذا دخل الحرم یعنی کنت خارجت. این ظهور در حرکت به طرف حرم ندارد، اطلاق دارد، ولیکن بقیه روایات کاملا ظهور دارد. هین تزع الابل اخفافها فی الحرم، خود معلومه باید خارج باشد تا تزع فی الحرم است، از آسمون که نیامده تزع فی الحرم، حرکت عمودی را که نمیگوید. حدیث پنج اذا دخل الحرم خارج بوده داخل شده. حدیث شش اذا وضعت الابل اخفافها فی الحرم، فعلیه. کل این روایات جوابگوی دو فرض از فروز اربعه هست، یعنی از شجره محرم شده تا دخول در حرم حق تلبیه دارد، تا داخل در حرم شد حق تلبیه ندارد، از دویره الخ محرم شده تا داخل حرم شد حق تلبیه ندارد. شما چند فرض داشتید؟ چهار فرض داشتید. یک، از مدینه آمده. دو، از دویره اهل آمده. سه، از مکه آمده از تنعیم برگشته. چهار، از مدینه آمده از تنعیم محرم شده. هر چهار فرق اصلا تعارض ندارد روایات. چرا تعارض ندارد؟ برای اینکه روایات حرم که اختصاص به خارج دارد، روایات تنعیم اعم از داخل و خارج است. از ما ذکرنا روشن شد اون چه از سیدون الاسناد و غیره که نقل کردیم احتیاج به تصحیح دارد. چرا؟ جای تصحیحش کجاست؟ برای اینکه اونها مسجد را احرام داخل گرفتن، ما مسجد را اعم از احرام داخل و خارج گرفتیم. ما برای احرام طلبه که تا حرم یک فرض اضافه کردیم و اون فرض این بود که از مدینه حرکت کرده، تنعیم میخواست قرضش را بده برگرده، حوض کرده محرم بشه، اینا ما اضافه کردیم. فعلیه فرمایش سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه با مختصر اصلاحیه تمام است. یعنی بگوییم کسی که از مکه آمده برگشت کرده از تنعیم الی مسجد، کسی که از مدینه آمده لحاجتن در تنعیم محرم شده داخل مکه شده، این هم الی حرم است. روشن شد این رو چرا اضافه کردیم؟ برای اینکه اطلاق صحیح معاویه بن عمار را نمیشه ازش رفعیت کرد، ولو معروف و مشهور این اضافه را نگفتن. سیدون الاسناد هم استناد به کلام مشهور کرده، اما چاره ای نداریم، باید این اصلاحیه به اینجا زده بشه. یعنی سه فرض که از خارج است، دو فرضش در حرم، یک فرضش تا مسجد، یک فرضم که از مکه است اون هم باید تا مسجد گفته بشود. بفرمایید. گفتیم مربوط به ماست، چرا نباشه؟ سوم و چهارم رو گفتیم مربوطه، گفتیم ادغام میشه. میخواد در مسجد وارد بشه، تا دم مسجد اگه از تنعیم محرم شده تا دم مسجد لبیک بگه. اون بحثش تقدم الکلام، اون بحثش تقدم الکلام. این کلام در عمره مفرده، عمره مفرده میقاتش حرم نیست. تقدم الکلام که میقات حرم، حرم میقات است، نه برای عمره مفرده. اون کسی هم در حرم است باید بیاد تنعیم. فراموش نکن، فراموش مفرمایید، اون احرام حج تمتع سایر حج است. نتیجه ما ذکرنا این است که احرام و عمره مفرده کما ذکرنا فی غیر موردن، دو سه مورد این بحث مفصل شد، یا باید از احد المواقید باشد یا باید از ادنى الحل باشد. فقط احرام حج تمتع هست که از خود مسجد است، یوم و ترویه هست. نتیجه ما ذکرنا الان در مسئله 12-6 فر بیان شد. یک، محرم به احرام عمره تمتع. دو، محرم به احرام عمره تمتع از بیوت قدیمه یا بیوت جدیده. این دو فر. چهار فر هم که الان بیان شد در مسئله 12-6 فر الان بیان شد. هر هفته در این مسئله المرحله الثالثه فی مکان قطع تلبیت المندوبه فی حج القران اول افراد از تمتع. فرض کن روز هفته محرم به احرام حج تمتع شده، تلبیه واجب در روز هفتم انجام شده است. یک مرتبه گفته لبیک 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 ان الحمد و نه تا آخرش، اینو گفت تلبیه واجب. بعد از تلبیه واجب اما مطلقا اما در اون 11 مورد تلبیه مستحب است. اسپلای مسافرخانه میخواد بالا بره باید تلبیه مندوبه بگوید، از پله های مسافرخانه پایین میخواد بیاید باید تلبیه مندوبه بگوید، نماز ظهرش خونده تلبیه مندوبه باید بگوید، نماز صبح خوانده تلبیه مندوبه بگوید، با رفیقش ملاقات کرده تلبیه مندوبه باید بگوید. شما کاملا عکس ما میفرمایید، عیب ندارد. ما 11 مورد ذکر کردیم که تلبیه مندوبه هست. وکسر مستطعت. اون 11 مورد تلبیات مندوبه هست. این روز هفتم محرم شده میخواد برس پلای مسافرخانه بالا باید بگوید لبیک 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 تا آخر، پایین میخواد بیاید باید بگوید لبیک لبیک، ماشین سوار میشه باید بگوید لبیک لبیک، از ماشین پیاده میشود میگوید لبیک لبیک، تا کی بگوید؟ خب همین وقت خواب میخواد تلبیه بگوید، اگر دلیل داشتیم اگر نداشتیم به اطلاقات. تلبیه تا کی تلبیه بگوید؟ این فرع هفتم از مسئله دوازده، یعنی مکان قطع تلبیات مندوبه کجاست. تقریبا این مسئله عکس عمره مفرد است، بحثم ندارد. اولا مسئله اتفاقی است که تا زوال روز عرفه بیشتر حق تلبیه ندارد. به مجرد این که ظهر عرفه شد الحمدلله بگوید، لا اله الا الله بگوید، الله قادر عالمون، اینها را بگوید. حق گفتن لبیک بعد از ظهر عرفه ندارد. دلیل بر این مطلب، اولا اتفاق فقها رضوان الله تعالی علیهم است. ملاحظه بفرمایید، ریاض جلد 6 صفحه 238 مطلقا، فیقتعها بعده بلا خلاف اجده ولصحاح و غیره. بسیار متین فرموده، به حد و دلیل اشاره کرده است. اولا می فرماید این مسئله اتفاقی اصحاب است که می گویند حاجی حج تمتع باشد، حج قران باشد، حج افراد باشد، مطلق حاج تا ظهر روز عرفه حق تلبیه دارد. به مجرد این که ظهر شد شعار عوض می شود، حمد خداوند بگوید، لا اله الا الله بگوید. چرا؟ للاتفاق و للروایات که ایشون می فهم ولی صحاح و غیره. ملاحظه کنید 8 روایت در این باب ذکر شده، 4 از 8 شاید 6 روایت ذکر شده، 4 از 6 صحیح است، 2 از 6 هم مؤید است. ولذا صاحب ریاض می فهمه لسوها و غیره. اون لسوها اشاره به اون 6-4 روایت صحیح است و غیره اشاره به اون روایت 2 روایت ضعیفه است. ملاحظه کنید وسائل جلد 9 باب 44 حدیث 1 صحیح محمد ابن مسلم، الحاج یقطع تلبیه یوم عرفه زوال شهر مطلق الحاج. حاج متمتع باشد، قارن باشد، مفرد باشد، فرق نمی کند. حدیث 2 حین ضاقت الشمس، حدیث 4 زوال شمس، حدیث 5 اند زوال شمس. این 4 روایت صحیحتون است و لذا صاحب ریاض می فرماید لسوها. حدیث 6 یوم عرفه اذا زالت شمس، حدیث 8 اند زوال شمس، این 2 روایت ضعف سندی دارد. حدیث 6 عبدالله ابن حسن است تقدم الکلام مرارن که توثیق نشده. حدیث 8 حدیث 7 مرسله است و لذا مرحوم صاحب ریاض فرمود لسوها و غیره. لسوها اون 4 حدیث ها میگوید و غیره این 2 حدیث ها میگوید. فعلیه ما اسقاط حدیث 3 از این 7 حدیث 2 حدیث ضعف سندی دارد. 4 حدیث معتبرتون است، این هم فرع هفتم از مسئله 12، فرع 8 از مسئله 12 این است. این مطالبی که گفته شد، آیا قطع تلبیه چه بیوت حرم باشد، چه دخول در حرم باشد، چه بیوت مکه باشد، چه مسجد باشد، آیا این قطع تلبیه علی سبیل الوجوب است که بعد الحرم لبیک حرام می شود، داخل مکه شد بل لبیک حرام است، یا این که این قطع مستحب است، تأکد استحباب می رود اصل استحباب می ماند. مثلا قبل از حرم 80 درجه ثواب بود، داخل حرم شد 600 درجه ثواب است. قبل از رؤیت مسجد 600 درجه ثواب بود، تا داخل مسجد شد 300 تاش کم می شود. تأکد را می زند این کل روایات، یا این که نه، نفی مشروعیت می کند. این فرع هفت که به تعبیر طلبیگی میگوید رخصتون او عزیمتون، مختلف هم فقها رضوان الله تعالی علیه توضیح این فرع با ادله این فرع فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.